جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 20. 9/5/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا عبد القاسم المصطفى و حاتم. اللهم صل على محمد و آل محمد. تعالوا الى الذي بقى غير معصوم. سلام الله تعالى عليه. روحي بارو خلاله به سلام محمد هم صدا. دین تعالی و بدن عطا و صدا. ظاهرا راجب بحث تعلیم روسی بالاخره سوال پیش اومده و اینها چیز خیلی پیچیده ای نظرمون نبود، متعلق خوبه یه مقدار توضیحش بدیم. چشم، ببینید ما تو روند تدریس حوزه دو تا مطلب داشتیم که متاسفانه در شرایط فعلی حوزه به شدت توش تدریس شده. یکی بحث تقریر که تقریر از دو بخش بود، یه تقریر مکتوب و کتبی بود، یه تقریر شفاهی بود. علاوه بر خلاصه مطالعه و تحقیق، علاوه بر خلاصه نوت برداری در کلاس و علاوه بر خلاصه نویسی کل مقاله و علاوه بر واقصه و علاوه بر حضور فعال در کلاس،
اجازه بدید پنج شش تا رو کنار هم دیگه
قبلش که مطالعه رو پیش مباحثه هم بوده، یعنی دوره رو هم حد پیش مباحثه بشه.
ولی خب حالا فعلا خلاصه نویسی و نوت برداری و مطالعه و تحقیق و حضور فعال در کلاس و اینها رو
پسندن میکنیم که طلبه ها معمولا انجام میدن. دوره ها
این تعلیل کتی به شرفای خب جایگاه متاسفانه تو حوزه گم شد، یه دوره خیلی رواج داشت ولی تعلیل شرفایی بوده قبل از کلاس معمولا یه بند خدای بلند میشد جلسه دیروز رو دوزه میدن نیم ساعت مثلا قبل از کلاس میومدن شد یه دار رجوع میشد، بعد همون جلسه دیروز رو زمستا درس خارجی بود، درس خارج هم هستی بود، درس خارج بشه که درس خارج خود کلی کرد و فرد داره، رفت و برگشت های طولانی مدت میتونم گیر کردن این مسائل کوچیک طولانی مدت رجوع. خب این رو فضای کلی بحث رو دیگه گم میکرد. استاد میومد هر روز از همون جایی که باقی مونده ادامهش رو میداد و یه همون تضایی کلی هست کلن گم میشد تو سیر روندی کلاسی ناخر ممکنه ما تو درس خارج برشیم به یه جایی به یه روایت و برای فهم این روایت من ممکنه دو سه جلسه فقط رجال این روایت رو بحث کنم، بعد دو سه جلسه تازه برم تو فضای دلالت این روایت، تو فضای دلالت ممکنه پنج شش جلسه فقط ظهورات الفاظ این روایت طول بکشه، بعد از تازه این ظهورات الفاظ شکل گرفت تازه باید برم اینم کنار مقامی که امام خلاص این روایت رو گفته تو چه مقامی بوده. برای تشخیص این ممکنه من کلی بحث تاریخی فقط بتونم ارائه بدم که مقام حضور این روایت از امام مثلا تو این مقطع تاریخی با این قرائن تاریخی که دارم این بوده و این تو ظهور خلاص دلالی این روایت از طرف ما با یک علم که کار نمی‌کنه. یه مثلا خارج از ده شما ممکنه پیشیش علم و جدا جدا اینه مثلا تأثیر گذار باشه، این باعث میشه که مثلا تو فضای دستهاش که هر بخش رو بخواست درست داری بگی و اثباتش کنی نظر نهایی خود رو اعلام کنی ممکنه بود 7-8 درست دو بود. این تقریر شفاهی یا بیشتر روندش این بود که بتونه کمک کنه به فضای روند بحث آقا کلی بحث از اینجا شروع شد ما با این روند رفتیم الان اونجایی استاد مثلا این جلسه گذشته به اینجا رو مثلا توضیح داد و درست کرده مثلا خیلی شفایی بیشتر تو این مقام بوده. اما علاوه بر این فضای درد شفاهی و حضور کلاس و بعد این مطالعه و تحقیق و مبارزه و خلاص اینا یک نفس عادت خیلی خوبی تو طلبه ها محسوب بوده تو قدیم که تقریب کتبی می داشته تقریب کتبی رو اما بیشتر بحث رو سر تقریب نیستی این منظوره بوده. تو فضای تقریب کتبی ما طبیعتا چهار تا رکن جدی داره که این چهار تا رکن به نظر ما در خلاصه نویسی و نمیدونم دوستفرجادی و برداشتونم فضای شرق نویسی تو اینا در نمیده. تو فضای شرق نویسی فایده های تقریب در نمیاد، تو فضای خلاصه نویسی فایده تقریب در نمیاد و امثال این چهار تا رکن دیگه تو تجربه کسی ما مطرح میکنیم بیشتر این چهار بخش. یکیش بحث تبیین مسئله است. مرادمون اینه وقتی مسئله بالاخره داره القا میشه تو فضای تبیین مسئله شما باید دقیقا این مسئله رو تحلیل کنید. تو تحلیلش طبیعتا تصورات مسئله رو باید بررسی کنید رجلش رو بعد برید سراغ خلاصه طرح خلاصه بحث و طرح نگاه برنگیدن و بعد باید برید به سمت خلاصه استدلال. رای نظری برخواد این شد این هم استدلال شد تمام. حالا تو فضای طبیعی استدلالش شما میتونید مثلا استدلال موافقین و استدلال مخالفین و بالاخره همه رو بیارید نزایی که برای شکل گرفتن موافق و مخالف برای تبیین استدلالی هر حرفایی که داشت این بالاخره سر اصل مسئله است. تمام بحثایی که دیگه حوله این مسئله شکل گرفته رو عملا باید اینجا عبور مرحله دوم بحث منظومه سازیه. تو بچه منظومه سازی مراد بونه خوبی مسئله که حالا بررسیش کردیم تصوراتش حل شد نمیدونم تبیین شد کامل استدلال شد بلا اینا تو روند بحث ما و تو خلاصه این علم معنی عامش چه جایگاهی رو داره؟ یعنی دقیقا جایگاهیابی مسئله است تو روند کلی خلاصه این منظومه فکری. حالا منظومه فکری میخواد منظومه یک بحث مثلا مقطعی باشه مثل کلاس ما، ممکنه این منظومه روندش مثلا روند یک علم باشه، یعنی یه علم به معنی دانشی که مجموع مدبر گزاره ها یه منظومه پشتش هست دیگه. مثلا اون که اینطوری ورود کرده و اینجوری داره میده یه چیزی تو ذهنش هست که اینو ورده گذاشته اینجا چرا تصوفیش نشد
این مطلبی که گفتید در مورد همین مثلا بحثایی که خودم داریم خب باید به اینکه مثلا هنوز ته بحث در نیومده و خلاصه تأثیراتی که این فرد رو مثلا نظریه مختار میتونه داشته
باشه خدا رو چه فلت نمهان فلبی یعنی سیر
میخوام بگم جایگاهی یا بیش
توی این فلن سیر الان بحثه این رو قبول دارم تأثیرات بعدیشو که فلن نمیخوام بگم از اول تا الان چه روندی رو داشت و الان کجای بحثی بیشتر مهمه باید بسن یعنی تو فضای مرزم اسلامی میخوام بگم این مسئله با این تبدیلی که الان انجام شد روندش تو روند بحث ها مثلا اینجا جایگاهش اینجا تأثیری که بحثای قبلی توش میذارم تا اینجوری و فعلا شاید نتونیم تشخیص بدیم که این بحث تو بحث بعدی مجزا میذاره در نظر رو الان فهمیدیم که تقریر رو میاریم دیگه یعنی همون جا بالاخره زیدش بحث میشه
یعنی مثلا میتونیم بگیم بابت تأثیراتی که فول سروش تو سایت با مرسی
داشته بله دوستان هایی 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 بله دوستان چارچوب زدمون اینجوریه تدریس می‌کنیم طبیعتاً خدا شد نمونه‌هاش و اینا تو تدریس‌هامون در میاد. بعضی داشتن بعضی خب آوان دیگه تو تدریس‌هاش خب اینجوری لحاظ نمی‌کنن. اونا خوب خیلی مهم‌تر میشه. یعنی به اونجاها تدریس‌نویسی فایده‌اش تازه در میاد. یا تو با تدریس‌نویسی در حقیقت منظومه بحثو داری تشکیل می‌کنی. چیزی که با عبارات شلوغ پلوغ استاد اصلا حاصل نمی‌شه. درست درک می‌کنم؟ این خیلی مهمه. پس منظومه‌سازی مرحله دوم رو ما. مرحله سوم بحث سوالات. حتما تو تحلیلاتون بگید هر سوالی که هست سوالات هم معمولا دو دسته هستند. یا سوالات ابهامی هست آقا ما تمام تلاش رو کردیم این نقش استدلالی نفهمیدیم نه تلاش هم میکنم استدلالش رو درست تبدیل کنم تو این بحث ها نجد بشد ولی بالاخره ابهام دارم اون یعنی چی؟ نجد بشد ابهامی هست باید سوال کنم جهل دیگه بالاخره باید برطرف بشه اما یه سری سوال تولیدیه یعنی من اینو فهمیدم خجل جان دارم سوال میکنم بعد جلو بره باره این که الان اینجا فهمیدیم که فلان جا چه اثری میذاره جوابش هم بلد نیستم فعلا همه سواله این سوال راه گوشه هست، سوالی که بالاخره شمولیک توش خوابیده، درجه سوالی که قابل تعمل و قابل بحثه، اینا رو حتما یاد داشت کنید. از سوال ارخابی سوال کنید و مرحله آخر اشکال نقد. تو همه چهار دو مرحله قبلا، یعنی اشکالات و نقدها به استدلال، اشکالات و نقدها به مثلا طرح محل نزاع، اشکالات و نقدها به اصل تصوری بحث، و اشکالات و نقدها به منظور بسازی.
آیا اگه اینجا نمی اومد بهتر بود اصلا؟ چرا اومد؟ تأثیر نداره اصلا تو مظلومه ما. راجعه اگه پس و پیش می شد خیلی بهتر می شد. می شد اشان؟ تضا تو تحقیل علمیه بلاخره طلبه هامون
ما معمولا این چهار تا بلاخره رو تو این چهار تا مرحله رو بلاخره. اما اینکه آقا مرحله تقیقان هم اینجوری بشه نیم اینا خوب ذوقیه. یک کسی میکنه مثلا با تبیین مسئله شروع کنم، این در سیستم مرسوم دیگه، اول که وارد میشن یه ضرورت که به اجمالا اشاره میکنم، بعد این اطلاع کل بیا مثلا لفظش فلانه، معناش فلانه، اصطلاحیش فلانه، این چارچوب علمی رو مثلا تحقیق و پژوهش که الان مرسوم شد درجه اعتباری هم هست. خیلی خلاصه زوم نکنیم که چارچوب همین چارچوب دقیقا بقیده مونه، اینا خیلیش کلیش هست. مثلا خب تو دیدی دیگران ما که کار علم پژوهشی ما خیلی بوده این چرت و پرت های توی پاورقی نویس ها مثلا توی این ارجاعاتی که دارن بیدن لحاظ میکنن که اصلا بهتر حرف نمی کنن. مثلا برداشته اصلا یه مقاله 200 صفحه ایه، مقاله مثلا حجم بسان گرد برداشته همه رو مثلا همان 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 هم آخه بابا همان همان من تا برم اون رو پیدا کنم پدرم در میاد آخه میشه همان. حالا باز همانه خوبه، گاهی اوقات مثلا فقط اسمشو می نویسه خسرو پناه صفحه 450 خسرو پناه صفحه کدوم کتابش؟ حتی اون اول هست، اول تحقیقش اومده مراجعه، ولی من آخه اصلا یادم نمونه اول کجای اول تحقیق اومده بود مراجعه داشت. یعنی این خیلی چیزای اعتباری کلیشه‌ای گاهی اوقات اصلا اذیت کنه، یعنی اصلا که نقض غرض می‌کنه یه جاهایی دیگه رعایتش افزایش بده. تو خب خیلی سر این چارچوب‌ها خیلی وای نسی که بالاخره تعبیر مسئله باید توش بشه، حالا هر جور شد، خب چه ورود خروجی شد هر جور شد مدون سازی باید در بیاد، تو آلات و اشکالات و نفع باید در بیاد که آقا بالاخره تو فضای تقریرتون کلیتی که بالاخره فضای اعتباری و خلاقیش لحاظ میشه، یعنی دایی تقریرتون ها که تصویر خود اینا رو بفهمه هر چقدر راحت تر به فهمه بهتره، یعنی تصویر در فهم مخاطب هم در انتخاب واژه ها و عبارت ها و نمیدونم فلان و اینا و همین که بالاخره اون سیر کلی بحثتون بالاخره یه چارچوب درست درمون و منظمی داشته باشه که عرض کردم قایتش اینه که خودم اگه دوباره خوندم بفهمم چون بعضی وقت تعریفای بچه‌ها میاد خودشون اگه بخونن دیگه نمیفهمن چیه اینطوری لازم بالاخره یه چارچوب درست درمون داشته باشه تعریف خاصی. به نظرم میرسه که فوایدش خب خیلی زیاده از جمله اینکه قبل از هر چیزی تعامل شخص رو برمی‌انگیزه نسبت به بذارید. و این تعامل برانگیخته تو دو ناحیه است، یکی تو ناحیه دقت، یکی تو ناحیه جبر. بذارید دقت که میگید یعنی زوم می‌کنم، ذهن متمرکز میشه تو یک بخش، یه مسئله‌ای که می‌گیره می‌خواد تبیین کنه، تدقیق در یک مسئله واسه میشه که تمام تمرکزش رو بذاره روی یک مسئله، اینو واقعا بحث بده تبیین کنه. معمولش اینه که بچه‌ای که حالا اهل فکرن و حالا واسه چی می‌ذارن مثلا اینا یا تو عرصه دقت قضیه یا تو عرصه جبل معمولا ها شما دوربری خودتون را کنید تقریبا این در میاد دستتون میاد بعضیا جنبال ذهنشون بعضیا دقیقه دقیق باشه تمرکز میکنه نقطه بین میشه خیلی زوم میکنه تو یک بخش لای جدا جدا یا مثلا تو تبیین مثلا تصوراتش مثلا گیر میده یا مثلا حد وسط و اون استدلال رو گیر میده که استدلال دقیقاً چی بود تمرکز استدلال رو چی بود واجه تمرکزی و دقتی زوم میکنه توی یک بخش خاص دقیق میشه یا اینکه نه جولان داره جولان داری یعنی چی آخره یعنی کاری نداره مسئله درست رو هم بیدی یا نه همین که مسئله رو بالاخره شنید ذهنش منتقل میشه هزار یک جا واجه لوازمش رو میبینه معلوماتش رو میبینه واجه یه فضای این شکلی طبیعت هست ما برای فضای کار فکری و مطلوب هر دوی اینا رو نیاز داریم یه فکرم روشنه کسی که جلالات بالایی داشته باشه چون دقتش تدبیق شده طبیعتاً علاوه بر این که خود مسئله رو ممکنه توش گیر کنه، یعنی مثلا شما کافی یه سوال از مسئله بپرسید، یا اینی که گفتید دقیقا تعریفش رو بینم چه میگه، یه حالتی به شکلی میشه، یعنی موضوعی که الان داری روش بحث میکنی دقیقا تعریف رو بینم چیه؟ نداره، چون دقت نکرده تا شنیده سریع. حالا ما خوبه با بعضی بچه ها مثلا تا میشنیدن میرفتن سراغ علوم دیگه، مثلا تو منطق یه چیز داره میشنه با فلسفه داره نتیجه میگیره، خداش یعنی به قدری ذهن جواله که حتی تو اون علم هم دیگه باید نمیسته، میره تو مثلا علوم مختلف و فلان و اینا مثلا نتایجشو میخواد بار کنه، معلوماتشو میخواد ببینه و همسابی. اولا خود مسئله که داره بحث میکنه دقیق مدتش تحلیل نشده، لذا تضعیف داره از این کتاب بود. دومیش اینه که تو همین رفت و برگشتاش هم دقیق نیست، این چون بخش دقتش ضعیفه، فقط جبرانه دیگه، یعنی هی منتقل میشه از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا، شلوغ. لذا معمولا طلبا دانشجوهایی که بالاخره اهل فکر هستن جبران بالایی دارن ذهن به شدت شلوغی دارن، قشنگ مشخص آشفتگی ذهنی و اون فضای پراکندگی خلاصه گزارای ذهنیشون برای کسی که بالا نگاه کنه واقعا مشخص نشد. اینا جبران بالا دارن، دقت ضعیف. اونی که دقت ضعیف داره اونها با تعلقه مشکله. مشکله به چه معنا؟ مشکلی که خود نمیتونه منظومه سازی کنه، نمیتونه اصلا نظام فکر کنه، منظومش که اصلا نمیتونه اصلا مایوزم و به این منظومه چی بود اصلا انتقال حاصل نمیشه بازش، فقط تمرکز حاشیه میزنه فقط دیگه، یعنی سیستم حاشیهی که تو حوزه یه تعداد از حوزوی ما زیاد هست، کتاب برمیداره فقط تحشیه هست دیگه، یعنی یه کتاب مبنا قرار داده رو همون داره بلتبلتاش رو میگه، مسئله 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 دیگه، اصلا نمیتونه مزرع سازی کنه، نمیتونه نظام سازی کنه و فلان کنه. لذا خیلی معدوده، شاید مثلا من توی یک سال که داره قرار داره خدمت رو باقا از توی مقلی که بواز و همسایی رو داریم، شاید مثلا 3-4 نفر طرف بتونم اسم ببرم که اینا هم دقت بالایی داشتن، دبیر میارم من لاوسته اصلا تو جهلات از رو دقیق دقیق سیر میکرد، 4-5 تا مثلا از شاگردان ما هم نابغه بودن میگه اینا، من اسمینا رو زد میگه نابغه یه تو داشت باستم طبیعتا مثلا اینجوری بودن، هم جولان خیلی بالا و هم تو همه رفت و برگشت های جولانیشون دقیق، خیلی نوبره. ولی خب ما که حالا نابغه نیستیم، ما تا حالا خریدیم، باید تلاش کنیم برسونیم خودمون رو به این بخش، باید اون بخشی که در ذهنمون نگاه داره ضعیف‌تر رو باید ارتقا بدیم تا یه حد بالاخره تعدیلی برسن اینا، متوجه شده باشیم که هم دقتمون خوب باشه، هم جولان بالا داشته باشیم که بتونیم بریم به سمت منظومه سازی، بریم به سمت نقد بالاخره روابط، روابط گذارا و نسبت به هم دیگه، علاوه اینکه خود گذارا رو داریم نقد می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، نظر می‌دیم، هم سلبیش هم ایجابیش ما بعد آروم آروم بریم به سمت اینکه روابط بخشا با هم دیگه منظومه سازی کردن، علاوه بر منظومه آروم آروم بریم به سمت نظام سازی. اینو من عمدن اینو داره اینجا بس دادم چون تو نظریه خودمون تو اگه اون داره اونجا دیگه نگم اونجا، چون تو دو ماشه گفتیم که بحث نظام سازی رو اینجا بحث کنیم، بالاخره مهمه به نظر میرسه که تغییر نوشتن خلاص تغییر خود بشن، چون تو ذهن و کار فکری این در نمیاد، چون هر چقدر کار فکری کنی با یه رفت و برگشت فکری ممکن 4 تا درصد بسات جا بده، بخون توهم خطور دی خطور ذهنیه وسط تعاملت مثلا یهو یه نقطه میاد ذهن میری یه جای دیگه، دوباره که برمیگردی شروع کنی میری یه جای دیگه شروع کنی، اصلا حضرت ادا گم شد، استدلال گم شد، میشه دارد بکنن تو نوشتن خیلی مضبوط تر میشه، تو مباحثه هم همینجوره، تو مباحثه هم با هم دیگه بحث میکنیم یه مقدار احتمال چیز میاد تو احتمال گم کردن محل بحث میاد تو، ولی خداییش خب خیلی پیچوده من بحثامو رو دیگه همچین دور زدیم گره، یعنی باز هنوز راحته، یعنی باز احتمال خطا و اینا بالا، اما تو حالت این کتابت که میرسه مثلا اگر بعد از تعمل و تحقیق و فلان اینا باشه دیگه اون درصدش خیلی میاد پایین، مذکور مکتوب همه چی هست، میخوای برو اصلا 10 سال دیگه بیا به همه رجوع کن دوباره همه چی هست بوده چه داشت؟ بذار از این اینجا تو فضای تحقیق نوشتن حتما این اصیل دقت و جوانان خیلی تحول پیدا میکنه، یه وقتی شما مثلا میخوای شروع کنی با دقت باید شروع کنی، خب صورت مثلا اصلا حل نشده از کجا شروع کنم، جایگاش حل نشده، هم جایگاش هم خود صورت مثلا احتیاج به دقت و جوانان داره، این تحریف میکنه، تحریف خیلی خلاصه برمیانگیزه انسان رو که بره به سمت کار فکری رو در قدر جبران این بخشایی که عرض کردن. علاوه بر این خب بالاخره مطلوب باقی میده، یه گزارش کار درست درمون و کامل از یه بخش کار علمی شما. گفت از ما 10 سال بعد مراجعه کنی دقیقا میدونی تو این بحث من به اینجا رسوندم، این نقدام، این سوالام، این بالاخره ایجابی قضیه، این سلبی قضیه، اینجا تا اینجا وقت رفته جلو. 10 سال بعد مراجعه میکنم، اولا این خلاص سرمایه رو دارم، ثانیا میخوام ادامهش بدم، خب میدونم از کجا باید ادامه بدم. بله چه دوشو بالاخره مکتوب باقی مونده، حتی که اصلاً مطلب قابل ارائه است. اینکه میگم فضای مخاطب رو اصلا تسلیم کنید تو روند بحث و نظم بحث، بالاخره مخاطب هم میخونه و میفهمید. بالاخره سرمایه جدیه واسه کار علمی. گفتم فرق میکنه با خلاصه نویسی. شما تو خلاصه نویسی نمودار دارید، این نمودارا گم میکنه بحث. درسته شاید بگید کلیت بحث یه نظم قشنگی پیدا کرد، اما تو دقت کم میاره، اصلا حضرتاتا نیست، استدلال نیست، تبیین دقیق مسئله نیست. بلاش تو شرح نویسی همینجور، وقتی شما شرح می نویسی دیگه کامل میری سراغ مسئله، جایگاه گم میشه، روندمون نظم منطقی بحث گم میشه، دغدغه فهم مخاطب غلبه میکنه به دغدغه فهم خودم. نمیشه عرض بکنم اینا بالاخره مواردی که تغییر داره و فکر میکنم تو اون معادلاتی که واسش درست کردن نیستیم فایده ها. حالا این بحث بالا خیلی مهم نیست، بالاخره اصل این برنامه‌نویسی تو گزارش های علمی تو خیلی مهمه، تو مطالعات فردی تو مطالعات جمعی تو این جور اگه بخوای تغییر موضوعی بحث ها یا تغییر مثلا جلسه جلسه بحث ها رو بخواد بگیری کنی خیلی اتفاقات جاش خالیه بدن داره. طبیعتاً گزارش آنچه که شده دیگه، یعنی کلاس رفتیم، گوش دادیم، تعامل کردیم، مراجعه کردیم، بحث کردیم، همه یه آنچه که بالاخره انجام شده گزارش نهاییش میشه تقریر. اصلا قرار دیگه تقریر تثبیت، یعنی همه آنچه که بالاخره انجام کردم میخوام تثبیت کنم به اکتون به کاغذ و طبیعتا تو ذهنم هم تثبیتش میره بالا، ماندگاریش هم میره بالاتر. چون این مطلبی که مینویسی مگه دیگه میتونی یادت ببری؟ خیلی سخت میشه اینکه از حافظه پاک بشه این مطلب، چون بالاخره با فهم خودتونه، با قلم خودتونه، با ورود خروج خودتونه به شدت این ماندگاریش تو ذهنم حتی میره بالا بعد از نوشتن تقریر و همسایه من. حتما دعوتتون هم بکنم بحث در جلسه جدی بگیریم. اما خب برای این حالا بحث ما رسیدیم به خلاصه جریان دفتر فرهنگستان. خلاصه حالا از بعض بخشاش رو بزرگ اشاره کردیم. نمیدید از شد که دفتر فرهنگستان
ما در حالی مرموم درمانجین حسینی هاشمی کار رو شروع میکنه. ابتدا خود به کار کاملا فردی خلاصه اینجور بود، بعد حالا بعد از انقلاب سال 52 ما تقریبا به نظر جمعی شکل دادن به کارشون، هرچند این روند جمعی به خاطر حالا مشکلاتی که تو سیستم خودشون بود تا زمانی که آقای باقری اومدن رو کار دقیقا به چیزی حالا مجموعه در نیومد، قدر تدریج و تبدیل به حسابی نداشتن. اما خب با اومدن آقای باقری انصافا این خیلی از روندهای تدریج و تبدیلی اینها فقط اصلاح شد، هرچند بعضی ها معتقدن که با اومدن آقای میرباقری از اون رشد تولید علممون کاسته شد. اما خب به هر حال تو فضای تدریس و تبلیغ یه فضای خوبی رو خلاصه ایجاد کرد ایشون و تقریبا الان دیگه تبدیل شده به یک جریان اجتماعی قابل اعتماد و بالاخره قابل تحلیل. و باز عرض شد از اون تاریخ تولد من دیروز بودم اشتباه بود، از سال 22 دادم 12 دیده بودم
من از سال 22 از سال 22 تا از سال محبوبی ما مدت عمر مرحوم حسینی هاشمی
اسم حزبش من دیروز پرسی برادران بود، دو برادران در شیراز تشکیل کرده بود به در خلاصه مرحوم هاشمی بیشتر گفتم نقد کمونیست و نقد مارکسیست شده برادران هاشون بوده کمون حزب بود بالاخره فهم ظاهرا اصلا فاشی دارن، یعنی خیلی طول نکشید بعد به اطلاع کنم بالاخره فاشی در واقع از اصلا فاشی به اون دیگه میده. اما بس اینجور رفت جلو که ایشون در واقع جدی نسبت به فضای خلاصه جامعیت نظری دین نسبت به همه اعصا داشتن و یه در واقع جدی در حوزه اجرای کردن دین در همه اعصا، مثلا با این دو تا در واقع که اولا دین جامعیت قدری نسبت به تمام اصلاف دارد و دو خود دین بایستی اقتدار اجرایی کردن خلاص دین و تحقق علمی دین در سطح اجتماعی باشه. این دو تا درزنه رو ایشون داشتن از همون اوان خلاص شکلی فکریشون این دو تا درزنه همانشون بود. نزا با همون رو کرد کرد اصلاف به موضع سنتی ما نسبت به دروزی که در موضع علمی خونده میشد نقد داشتن بحث داشتن تا بالاخره انقلاب باعث شد که یه حرکت جدی تو فضای بالاخره کار رشد اجتماعی شکل بگیره. امیدهای در مهاجمی که شدن خلاصه به بار نشست با تحقق انقلاب بود. ایشون شروع کردن به اینکه خب حالا ما آوردیم دین و حضرت امام آورد تو عرصه اجتماعی، خب حالا چیکار کنیم؟ دست داشت تو این چیکار کنیمش ایشون برگشت به اون حوزه نظر و حالا بینید واقعا این جامعیت نظری داره تو همه بخش ها یا ندارن. تازه از اینجا شروع کردن کار رو که خب اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که روش خلاصه استنباط دین یا روش فهم دین. بعضی از این آقایون معاصر اینو اصطلاح کردن به منطق فهم دین که حالا مثلا ارسال من دیگه ارسال خود من ماشینی روش استنباط دین رو اصطلاح میکردم میشه رو اشکال میکردم اگه اما بعضی از شاگرداشون فهمیدن به نهیستان منطق فهم دین رو دارن اصطلاح میکنن که البته تحت تاثیر فضای خود پژوهشگاه فرهنگ‌اندیش هست، یعنی اصطلاحات آیه رشاد و مجموعه هست میشه. ولی الان دیگه باب شده الان منطق فهم دین رو کار میدارن. خود مرحوم آشنی معتقد بود که اصول فقه ما تو این بخش خوبه مناسبه. خود آقای هاشمی روش استنباط دین رو در اصول فقه موجود میدونست و دامی گفت اصول فقه ما روش درون دینی حجیت خوبی داره، مطابق باید رو توسعه بدیم. توسعه اولا از بخشای فقه حالا مثلا فردی عبادی و رساله بعد توسعه مسئله پیدا کنه. ممکنه توسعه مسئله تو این بخشا ما رو به توسعه روش ها خلاصه وادار بکنه. و نکته دیگه که اینکه خب ما روش استنباط دین رو درون دینی داریم، خب برون دینی چی کار کنیم؟ بزا ما گفتن خب همین حجیت که در حقیقت موضوع علم اصوله تمام بحث اصول فقه ما یارا خلوش همین حجیت میچرخم دیم بلا مشروع مرتضتن ایشون رو فرده این حجیت رو بعد از حجیت درون دینی به حجیت عام توسعه بدیم. پس یه حجیت درون دینی با همین اصول فقه خودمون تعریف میشه، حجیت کتاب و سنت دیگه بالاخره نوع رسیدن به کتاب و سنت. اما خب کسی کتاب و سنت قبول نداره به باش کار کنیم؟ ایشون رو فهمند که بایستی بریم به سمت روشهای حجیت عام که یه مقید به دین و خلاصه درون دینی نباشه. لذا اولین بحثی که ایشون خیلی جدی پیگیری میکردن روش استنباط خلاصه علم دینی اما با طریق حجیت عام که قابل بحث و قابل ارائه حتی به غیر متدینین باشه. یه همچین قبلی تو ذهنشون بود. بعد که رفتن جلوتر گفتن خب ما الان تو بحثای فقهیم و این روش استنباط رو داریم، این بالاخره استخراج گزاره‌های دینی رو داریم، اما ما الان نیاز داریم به علوم چه پایده است، علوم کاربردی. علوم کاربردی رو الان باید روشش رو درست کنیم. بذار بگم خب الان من علوم کاربردی اصلاحی میخوام محقق کنم، میخوام اقتصاد رو بیارم تو عینیت جامعه. بله اقتصاد در حوزه فقه احکامش مشخص شد، نمیدونم گزاره‌هاش مشخص شد، ولی برای تحقق عینی کردن این در متن جامعه باید علم کاربردی باشه دیگه، باید بشه اقتصاد. یعنی از فقه اقتصاد تبدیل بشه به علم اقتصاد. بذار من گفتم خب این علوم کاربرد اسلامی من میخوام تولید کنم، حالا با تولیدش فرق ندارم، الان بسم الله روش رو ترجمه کنم. یعنی باید بریم سراغ روش تولید علوم کاربردی اسلام علاوه بر فهم اصل مثلا گزاره‌های اسلام، اینا باید خورد بشه دیگه، تبدیل بشه دیگه علم کاربردی تو جامعه. این علم کاربردی جامعه رو میشون فهمیدن که روش تولید نیاز داره. علاوه بر این خب حالا علمشو درست کردیم، علم کاربردیش هم درست کردیم، هنوز تمام نشده که بعد چون ایشون میگفتش که خود دین مسئول اجرایی کردنش هم بذار میرم سراغ روش اجرایی کردن. اینا رو بعضی همه رو منطق اصطلاح کردن، منطق فهم دین، منطق تولید علوم کاربردی و
و منطق اجرایی کردن مثلا به جای روش حالا واژه منطق من برای به کار میبرم. خب اینا نشون بهش رسید. اصلا رویکرد اولیه انقلابش هم اکثرا با رویکرد اقتصادی ایشون در دوره جدی در نقد اقتصاد لیبرال و اقتصاد مارکسیستی داشت و میخواست اقتصاد انقلاب اسلامی و اسلامی بکنن. لذا اینو میخواست علم اقتصاد و کاربردی بیاره پایین خورد کنه و بعد بتونه روش های اجرایی رو تولید کنه و اینا. بعدها احساس کرد که نه، مثل اینکه همه چیز اقتصاد نیست و بعد تو حوزه‌های به طرف سیاست و فرهنگ هم این کار رو بکنه. درست شد؟ اما تو خود عرصه اقتصاد وقتی وارد بحث شد ایشون دید نه، مثل اینکه اقتصاد هم همچنین راحت نیست، ما باید بریم به سمت علوم پایه. بذار مفصل بحث ریاضیات و فیزیک رو ایشون مطرح کرده تو بحث اون اونهایی که حالا نظر رئیس داشت بحثن منابع ریاضی و کار مثلا فیزیکی و اینها دارن پوره مثلا تو بحثای سال مردم رو شن 62-64شون اکثرا تو این فضا هست رجه؟ یعنی همش تصمیمی ها عرض کردن. یعنی ما الان از اجرای کردن دیگه اومدیم به اینکه آقا علم کاربردی نداریم، برای علم کاربردی کردن رسیدیم به اینکه روش استنباطی رو متوسعه پیدا کنه. کما اینکه توی روند هم همینجور، اول اقتصاد در واقع همون بود، بعد رفتیم سراغ اینکه آقا یاد و فرهنگ هم هست، بعد دیدیم وارد خود اقتصاد شدیم و یه دریاییه مثل گلوپایش هم مشکل داره، بذار بیشتر رفتن سراغ بررسی ریاضیات، حتی بعضی از بحث‌های هندسه و بحث‌های فیزیک. رو همه اینا وارد شدن و دیدن که آقا مثل اینکه جهت‌داری تو همه اینا ملموسه. اونایی جدا شد؟ بعد خب گفتید این روش ها رو هم تبدیل میکردن توی فلسفه روش. یه فلسفه روش عام می رو داشتن درست میکردن که در حقیقت متدولوژی کار ایشون محسوب میشد و میگفتن اگه این فلسفه روش عام که این ستا روش مثلا شاخص های جد میشن، خود این ذیل خلاصه فلسفه تعریف میشه. پس اون فلسفه فلسفه هم دیگه روز اشاره کردن دیگه ستا محور رو تو فلسفه‌اش مطرح می‌کرد. فلسفه بودن و وجود، فلسفه چگونگی که همون چگونه بودن و فلسفه شدن. حالا خودشون بیشتر با فلسفه شدنش کار می‌کنن. اینش فلسفه شدن اصطلاحی که اون دو تا دیگر در خودش داره. مثلا اکثر بحثاشون دیده باشید یا مربوط به فلسفه روشه یا مربوط به فلسفه شدن و چگونگی عام. تعابیر مختلفی دیگه استراسازیاشون هم که دیگه یکاتیه بالاخره. هی عناوین مختلف رو میارن برای که یه همچین مفهوم رو بالاخره بتونن منتقل کنن که مثلا ما یه فلسفه عام میخوایم و فلسفه موجود فقط فلسفه بودن است، فلسفه چگونگی و توصیف آنچه که هست و چگونه باید باشد و توصیف شدن این موجود بود خلاصه بایدی که بهش برسه تو فلسفه موجود نیست. درست میگم؟ نه چه 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 درست پس ببینید این چگونگی و شدن ها احساس میکنند که فلسفه موجود نیست و فلسفه غربی هستن و فلسفه یونان و باستان نبود، فلسفه اسلامی هم که متأثر از اونه اینا توش نیست، ولی فلسفه الان غرب اینا رو داره. یه رویکردی این شکلی داشتن که بگودم فلسفه الان غرب به جایی که از مفاهیم انتزاعی نمیدونم اینطوری وجود موجود به ما و موجود و مثلا میاد خیلی عینی خیلی تو کف بحث بکنه این بود حالا شد این حالا شد این متوجه روند خاصه شکلگیری و شدن جامعه و فرد و موجود و همه اینا بالاخره تو فلسفه حسگرای الان غرب بالاخره وجود داره. میگفتم فلسفه اسلامی ما باید بیاد تو این حیطه ها باید بیاد و برسه به این بحث بالاخره چگونگی و شدن و اینها بالاخره رسیدگی کنه.
چه جوری
بدمیدونم دیگه میگم فلسفه غرب این مزیت رو داره درست شد، ولی چون روحیه طاغوتی حاکم بوده تو روش اینو بیشتر توضیح میدم الان به حق و باطلش میرسم کامل در میارم قبول ندارم، ولی مزیتش رو بالاخره میپذیرم. یعنی این ویژگی رو غرب داره که تو مثل تمدن سازی کنه، ما مسلمین اینو نداریم. لذا خودشون معتقدن میگه حتی در اوج تمدن عظیم اسلامی هم که شکل گرفت، چون این روندها شکل نگرفته بود اون تمدن هم اسلامی نیست، علومی هم که اون تمدن شکل دادن اسلامی نیستن. بله تمدن مسلمانان بوده، علم مسلمانان بوده. طبیعتا وقتی میگیم تمدن مسلمانان بوده، علم مسلمانان بوده، یک گرایش های اجتماعی از اسلام توش تزریق شده. اینو نفی نمیخوایم بکنیم، اونا چون روند پیدا نشده ما نمیتونیم به اونا بگیم اسلامی. درک کردی چه شد؟ باید همچین حالا روی کرد تا برستم به اینجا که بالاخره این فلسفه بودن چگونگی و شدن حتما باید تو فلسفه اسلامی شکل بگیره. اینجا که ورود میکنم خب بسیار خوب میخوام بحث فلسفی کنم، میخوام فلسفه عام به بالاخره بودن چگونگی و شدن رو تبیین کنم. اولین بحثی که اینجا دارن میگن خب اساطیر وجود و اساطیر ماهیت همون مشکل رو داره که ما گفتیم، یعنی هم اساطیر ماهیت و هم اساطیر وجود اینا انتظاری هستند، کلی بودن ممکنه باشن درجه، اما شدن و چگونگی و خلاصه روند بالاخره تغییر تغایر رو نمیتونن اینا بالاخره اثبات کنن. لذا میرن سراغ از خود این روند داشته نمیدونم بگم نه بذار بگم یاد
چاره نیست که دیگه اینجا شد
یه روندی رو خود سید مولدین هاشمی واسه تکمیل نظریش طی کرده. اولیشون قائل به اساطیر رب شد. اساطیر رب منظورش این بود رب فلسفی ما نیست شکر، اساطیر رب که ایشون اصطلاح کرده بودن این بود که موجود با هم مرتبطه، منظورش این بود که آقا این موجود با این واقعیت رب داره. ببین چون تمام بحثش نیگه فلسفه اسلامی ما اینا توش نیست، ببین چه داشت چون فلسفه موجود فلسفه ای که موضوعش موجوده درست شد از اینا نمیتونه بحث بکنه، از اینا غافله. لذایشون توی روند کلی میگم اما موجودات تو کل هستی و هم پیوستن، این پیوستگی اینا رو فلسفه مصطلح امروزی ما نمیتونه برسونه. پس میگه فضای ربط اصیلی رو بین واقعیت های جهان هستیشون قائل شد و ما به جایی که بیان بگیم آقا وجود انتزاعی مفهومی که اصلا معلومه چند درصد بتونه این واقعیت خارج رو توصیف بکنه بگیم اصیله، به جایی ما بیان بگیم آقا این واقعیت هایی که در خارج هستن با هم یه ارتباط دارن، این ارتباط رو یه خورده بهش اصالت بدیم، یه خورده سر این ارتباط فکر کنیم تأثیری که واقعیت رو بکنیم. بعد که رفت جلوتر ایشون رسید به افلاطون تعلق، گفت نه مثل اینکه میخورد از رفت بالاتره نه فقط اینجا و دوتا واقعیت اینجا هستن با هم دیگه مرتبطن، نه اصلا تعلق قوامشون به هم دیگه رستگی داره. به نه میگه اگر یکی از اینا رو به هم بزنی کلی ممکن اصلا بپاشه و از بین بره، یعنی علاوه بر ارتباط داره این ارتباطی که نه وسیق تر میکنه پررنگ تر میکنه، میگه نه اصلا یه نهده قوامه، یه نهده حالا به تعبیر زیبا کلام تقویمه، قوام بخشی وجود داره اینجا و اینا. بذار رسید به اساطیر رو تعریف کنم. از اینجا هم رفت جلوتر که حالا الان بیشتر تو این حوزه هست بزنه الان حدشون اینجا بحث اساطیر فاعلیه رو مطرح کرده که الان بحثشون روی بیشتر میچرد که اومدن رسیدن به اینجا که مثل این که اصلا ما آره هم اون رفته و هم اون تعلقه و هم اون شدنه حرکته اینا همش مثل که با محوریت یک فاعلیتی داره انجام میشه، درست شد؟ وقتی فضای فاعلیت رو رسیدن گفتن که خب اگر اینطور شد و فاعلیت خلاصه محور فاعلیت یعنی عمل دیگه، یعنی همه اینا ارادی است همه اینا عمله و داره یک فعلی اتفاق میفته که این رفت پدید میاد این تعلقه داره ایجاد میشه، بنابراین همه اینا رو به یک فاعلیتی بالاخره دارن ارجاع میدن. به اینجا یه رسیدن به این نقطه خب اگر فاعلیت اصیل باشه و همه پدیده ها به نحوی برگردن به خلاصه فاعلیت و علم هم یک پدیده است و فاعلیت انسان در پدید اومدن این علم هم تأثیر داره.
چیزی
که پدیده است علم یه پدیده است علم هست دیگه واقعیت دیگه حالا علمی تو زر و شکل میگی به من تأثیر میکنم
علم
یه پدیده بله بله چون اصالت با فاعلیت منه علمی هم که در من داره پدید میاد مخلوق منه، من اینو خلق کردم من اینو ساختم، لذا اینا معتقدن که بنابر همین مبنای اساطیر فاعلیه همه علوم بالاخره عملی از نفس، اصلا تفکر عملی از نفس. بذاری چه داشت؟ مفصلاتی که در این بحث میکنن دیگه اینجا که میرسن
که خب حالا که اینطور شد و فاعلیت تکثیر میشه و همه پدیده ها در حقیقت به نوعی قوامشون، تعلقشون و ربطشون به این فاعلیت منه و علم اینجوریه، میرسم میگم خب همه علوم جهت دارن، مثلا علم بی جهت ممکن نیست. چرا؟ تو فاعلیت منه که یه علم رو پدیده برده دیگه، من یه علم رو ساختم، درست شد؟ بعد مفصل توضیح میدم میگم خب در فاعلیت چه چیزهای تأثیر داره، مفصل توضیح میدم میگم در فاعلیت مثلا بینش ها تأثیر داره، گرایش ها تأثیر داره، نیاز ها تأثیر داره، مطلوبیت ها تأثیر داره، خوب و بغض ها تأثیر داره، علل اجتماعی یعنی تأثیر، تأثیر از بیرون تأثیر داره، درش داشت همه اینا رو بالاخره تو اون فاعلیت شکل دادن و تا آخرش میان به نخر اراده هست، یعنی بینشه درست هست، گرایشه درست هست، خوب و بغض هست، تأثیر از ناحیه اجتماع هست، اما تهش بالاخره اراده هم هست، یعنی بالاخره فاعل اراده میکنه. درسته این فاعلی که داره اراده میکنه متأثر از خیلی پایه‌های ماست، ولی بالاخره مرگیده که بالاخره اون اراده تو تحقق این فدیده و تو تحقق این فعلش بالاخره تأثیر داره،
اراده
تقدم داره، نه 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 اونا اثر دارن، اراده رو ایجاب میکنن، ولی بالاخره تش تو تصمیم گرفتی،
تحقق
آخرین مرحله است، اراده که انجام شد دیگه اون فعل تعدید میاد، آخرین مرحله تام شدن این علل دستگیش مون اراده هست، ما اراده نیا تامه نمیشه. بذار با این روند میخوان از اون فضای جمع‌گرایی اجتماعی و تاریخی و افسانه اینا در رفت، که خب تردید معتقد بود، تردید در هم نمی رفت یا تو مشکل درشناسی بود، ولی اینا معتقدن که نه او اراده بالاخره هست، یعنی بالاخره لاجب لبدا تردید بود. و با همین مبنا که جلو میرن میگن خب حالا که این فعل قوام بالاخره علمه هست، ما در بحثای علم شناسی و معرفت شناسی ملاک سلوتوی رو بذاریم کنار، ملاک سر خلاصه حق و باطل بودن این اراده هست. بالاخره وقتی فاعلیت حاکم شد و فاعل ما فاعل مختار و از روی اراده داره کار رو انجام میده، خب اینجا دیگه حوزه حوزه عمله، چون حوزه حوزه عمله، عمل یا حق یا باطل.
الان خود همین مبناشون رو اینجوری
چطور تقویم چشو؟ این همش عمل، این همه رو مختصم از اینی عمل
نهیش نظریش،
نظری دیگه نداره،
مثلا همین که ایشون میگه که ابتدا فاعل به اصالت رفت بود، تعلق بود، بعدم به فاعلیت رسید،
خب این رشد علمی شخصه، این حالا خیلی کار ندارم، فعلا دیگاش اینه دیگه که آقا ما علم رو عملی از نفس میدونیم، اراده هم درش دخیله، و چون علم عملی از نفس اراده درش دخیله، این حتما باید در حوزه حق و باطل تعریف بشه، چون ملاک عمل دیگه صدق و کذب نیست، ملاک عمل حق و باطله. خدا چه داشت؟ بذار رویکرد معرفت شناسی موجود رو به شدت نقد میکنن و میگن آقا رویکرد معرفت از جهات مختلف ها، چون استدلال معرفت شناسانشون خیلی زیاده، مثلا من سرجم شاید مثلا 6-7 تا تقریر مختلف برای مثلا نقد معرفت شناسی ازشون دیدن، با حضرت های مختلف میخوان آخر همین نتیجه رو بگیرن، این فکر میکنم دقیق‌ترینشون که مولدین هاشمی ایجابی داره بحث میکنه اینه، بقیهش دیگه سلب نگاه های دیگه، مثلا مفصل های واقع تو این کرسی نظریه پردازی، کرسی آزادنشی که سال 85 بود به نظرم در مورد نظریه علم دینی ایشون شگرفته، اونجا مفصل خب یه نقد جدی که مطرح میکنن بهش این نگاه معرفت شناسانه دفتر فرهنگستانی، ایشون به جای اینکه مثلا ایجابی بحث بکنه اینا رو بگه، بیشتر میره سر اینکه آقا شما معرفت شناسی تو ملت نداره، چون شما ملت نداره پس من درست میگم، خدا جو بعد آقا این کلی اینجا بابا قبول معرفت شناسی ما ملت نداره، از کجا اینو داری اثبات میکنی؟ بعد دیگه مفصل میره سراغ ادله و نمیدونم آیه و روایت و خلق الهی تا اینا رو توضیح میدم یعنی چی، این شکلی بدون اینکه خلاصه معرفت شناسی درست درمونی رو مطرح بکنن به صورت مثلا پیشینی و اینا، یه بحثای این شکلی بالاخره مطرح میکنن و تقریبای مختلفی هم دارن، مثلا مفصل بحث مثلا در مورد نقد فلسفه، یه فلسفه اسلامی اسلامی نیست، چرا؟
چون فضل اسلامی کلی تو خودش درگیری است. خب بابا درگیری باشه. فضل یعنی به نفس اینکه در فلسفه درگیری هست و حالا من نمیدونم کدوم درسته کدوم غلط چون ملاک معرفت شناسی ندارم. پس اصلا فلسفه اسلامی موجود نیست.
معنای تأثیر فلسفه این نیست فعالیتش اقتضای همین درگیری رو میکنه دیگه.
درگیری چی بود؟ فلسفه
علمی پدیده است یک فعله و فعالش هم تو خود همین میتونه تأثیر داشته.
اصلا تمام علت دیگه. تمام علت
این درگیری ها نباشه به عنوان تاریخ فاسد برای خود اینا مطرح بشه.
نه با درگیری برای اینا نمیخوام. من برای اثبات خودشون دارم میگم. میشه دوشو یه باری که درگیری داریم با این با اون مثلا یه باری این که نه بحث داری اینه که من الان ایجابی میخوام نظریه خودم رو اثبات کنم. اینا معمولا به جای اینکه ایجابی نظریه خودشون اثبات کنن میان نقد معرفت شناسی شما رو میکنن. میگن چون تو ملاک معرفت شناسی نداری ببین تو هم ملاک معرفت شناسی نداری ما همین داریم میگم آقا من ملاک معرفت شناسی ندارم قبول. حالا از کجا این نتیجه گرفته میشه؟ اینو باید با این روند توضیح بدم. با همین روندی که الان گفتم به نظرم تو عبارت سیدمونالدین هست خلاصه اضافه با همین روند هم رفته جلو به نظرم درست هم هست. یعنی با روند ایجابیش میسازم که بالاخره اصالت رو ما بدیم به فاعلیت علم رو فعلی بدونیم از نفس عمل بدونیم وقتی عمل دونستیم اراده درش دخیل میشه وقتی اراده درش دخیل شد میشه جهت دار. هیچ علم بی جهتی نداریم بالاخره
به ثبوت اصلا
کسی قبول ندارن اصلا ثبوت اثبات رو به اون شکل تحقیق نکردن یه
تکمیلن برای
استفسیر معلی از نه دیگه اصلا نیست دیگه چون ببینی علم کلا میشه فعل نفس. ما صرف که از رو تو علم داریم میاریم دیگه. وقتی کسی علم رو صورتی میدونه که حکایتگر از خارجه خب بحث میشه یا این صورت یا مطابق دیگه بشه صرف یا مغایره و مخالفه که بشه که مطابق چون این اصلا به علم به منزل یک صورت حکایتگر نگاه نمیکنه اصلا کاشفیت رو واسه علم قائل نیستن. از همون اول میگن علم عمله علم فعلی از نفس ولی چون علم فعلی از نفس اصلا اون جنبه کاشفیت شوید اصلا ملاک نیست واسه شون میگن اراده دخیله فعالیت انسان دخیله پس حق و باطل ملاک شده
این مصطفی من دیگه همون
چی که میبندارم توضیح میدم الان اینو باید بیشتر توضیح بدیم اشعری بودن و مصور بودن و اینا رو انشاءالله بعداً بعد بیشتر توضیح بدیم. به یه معنا فاعل بالقصد و اونتا خاطر تو باشه اون جلسه‌ای که رفته بودیم من وقتی گفتم فعالیت به تجلی اینا نقد نکرد زجنه اون شخص بود که فکر نکردن تو این بخش خب بالاخره مثل که فعال بالقصد هم تمام کننده نمیتونه باشه مثلا بخصم تو پدیده علم مثلا تو پدیده خارجی چرا اما تو پدیده علم حالا فعالیت بالقصد هم خیلی روشن حالا چشم جالا اینا رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم. اما فعلا تا اینجا که آقا علم یک پدیده است یک فعل از نفس اصالتا با فعالیت با بران این خلاصه فعل حتما میشه جهت دار. از همینجا دیگه رویکرد معرفت شناسی شروع میشه دیگه که آقا ما معرفت شناسی موجود رو قبول نداریم ملاک ستقطب رو قبول نداریم ملاک کاشفیت رو اصلا اعتراض بهش نداریم و هرچه هست ملاک ما خلاصه حق و باطل بودن. بعد میره خب جنبه فلسفیشو ادامه بدیم بعد برمیگردیم به این معرفت شناسیشون دوباره برمیگردیم. اما تو ادامه این خلاصه سیر فلسفیشون میرن جلوتر میگن خب حالا حق و باطل چیه؟ اینجا که میرسن میان مفصل بحث خلاصه این فاعلیت الهی رو مطرح میکنن. خواهش دارم اینجا رو دقت کنید شاید تاثیرگذار باشه تو روند بحث ما. تا اینجا بحث سر انسان اصالت با فاعلیت انسان تدیدش فعل انسان و خدا بود. ولی وقتی این کار روی کرده هستی شناسی کلیشون نسبت به عالم هستی رو برسن میرسن به یه فاعل دیگه که اون فاعل میشه خدا. درست شد؟ لذا بحث رو میبر از سر فاعلیت الهی. درست شد؟ در مورد فاعلیت الهی هم دوباره دقیقا هم میگم میگم به جایی که نوید اصالت الوجود اساطور ماهی فلان اینا بگید اساطور فاعل یه فاعل حقیقی خلاص محض بسیط درست درمونی داریم به اسم خدا و سلامی پرستیم که اینا این خلاص فاعلیت الهی سیر تکوینی همه هستی رو پدید آورده یعنی کل هستی این بار الان میشه فعل خدا و از این جهت حقه. چرا؟ چون فعل خداست اینا اکی از داشت و بعد مفصل اینجا دوباره میگن خب اینم که شما آقایون مثلا ماها دیگه حالا اسم هرچی میزه بده میگید که فعل خدا دائر مداره، خلاص حسن و قبح و نمیدونم دائر مداره، حق و باطله و اینو اینا چی دارید میگید شما؟ حواس کنه چی دارید میگید؟
شما دارید خدا مجبور میکنید، شما دارید خدا رو میدونید تو چارچوب عقلی ناقص خودتون.
اینا رو قشنگ داری باقی تو این دو سه سال اخیر مخصوصا توی شبا مردم که پیدی برد میکنه توی سه سال اخیر قشنگ توی فضا و میگه من ما طبق اصولتون فاقه دیگه میگیم فعل خدا هم بچه هست درچه داشته اصلا کاری به ظلم و عدل و اینا ملاقای پایینه، اینا خیلی بشریه، اینا نمیشه نسبت داد به بارم
لذا حتی در مورد عدالتی هم که بعد ظهور انشاءالله محقق خواهد شد ایشون بحث دارن جدی،
یعنی عدالتی که الان ما داریم تعریف میکنیم هیچ معنی نداره عدالت باشه،
اون عدالتی که اون موقع محقق شد یه سنخ دیگه است، یه چیز دیگه است، نمیفهمیش یعنی چی، سیر عالم اصلا عوض میشه و یه همچین بحثایی بالاخره دارن حتی تو عدالت بعد از ظهور.
بعدها معتقدن که بله فعالیت الهی کل جهان هستی رو عنوان بالاخره یک پدیده
پدید آورد.
بعد معتقدن که تو این سیر تکوینی جهان هستی درسته که تجلی اول پیامبره
که اول رو خلق الله نوری و امثال اینها
درسته که تجلی اول پیامبره، منطقه روند تکوینی عالم دو جبهه رو پدید آورده، درسته اینا ذیل پیامبر تعریف میشن اما دو جبهه، یه جبهه خلاصه حقه که اصطلاحات خودشون تعبیر میارن به روایت تعبیر میارن به جنود و رحمان و یه جبهه خلاصه جبهه شیطانی قضیه است که به باز اصطلاح اون روایت تعبیر میارن به جنود و شیطانی، اما بالاخره معتقدن که اول ما خلق الله نوری پیامبره و اینا در زید وجود پیامبر داره تعریف میشه، یعنی اراده پیامبر است که در حقیقت جبهه حق و جبهه باطل رو داره بالاخره تکبیر میبخشه و هستی میبخشه، اما بالاخره دو جبهه هست، یه جبهه حق جنود و رحمان، یه جبهه خلاصه باطل جنود و شیطان. حالا همینی برسیم کنیم این چشم بعد اینا معتقدن که چون اصالت کلن با خلاص فاعلیته خواهش برم بیاریم چون اصالت کلن با فاعلیته میگن این فاعلیت من انسان این پایین بلاخره توی کرده این دو جبه داره تعریف میشه، یعنی چی؟ این درسته که من دارم اراده میکنم و من واقعا اراده میکنم این جبر نیست بذاری کیف دارم از این جبر فرار کنم، درسته که من دارم اراده میکنم گرایشا بینشا همه اینا تأثیر داره درست شد، اما بالاخره این فضای اراده من یا در جبهه حق تعریف میشه که جنود رحمان الهی که باعث این اراده من شده یا در جبهه باطل تعریف میشه که جنود شیطان باعث این اراده من شده، لذا مفصل توضیح میدن که در حوزه علم هم که یک عمل ارادی است دقیقا دوباره همین جور میشه، یعنی این علمی که در من پدید اومده یا در تأثیر جنود رحمان گرایش‌های مثبت الهی رحمانی و فلان یا در حوزه گرایش‌های باطل و جبهه باطل عصاری است، اما بالاخره در روند کلی قضیه همه اینا به اراده پیامبر داره انجام میشه،
وجودش
خودش
به اراده
پیامبر یا حتی علم میشه، همش علم میشه، یعنی بالاخره نهایت امر همه اراده ها برمیگرده به اراده پیامبر، پیامبر واقعا اراده کرد. بلافت چیه؟ نبتیش خب بحثه دیگه ارزان کامل شناسی شونه بود، یعنی تو فضای ارزان کامل
رو رشد جبه ایمان مطرح
بله بله رشد جبه ایمان رو با همین حتی رشد جبه باطل یعنی هر دو سو رو دارن میگن
ولی به انتهای رشد جبه ایمان
خط خواهد شد که میرسه به اصل اصل ظهور و اصل رفعه جده شد این جبه حق و باطل این شکلی تقسیم می کنند که این جبه حق و باطل درست جنود رحمان و جنود شیطان دارد اما تکمیلن همه ذیل پیامبر دارید می شود، وقتی ذیل پیامبر دارید شدن درسته که این جبه باطل داره اراده می کنند ولی تا پیامبر اراده نکنه این محقق نمی شود، بله دیگه این خدا شما تو بحث جبر و اختیار خدا چی میگه؟ شما تو بحث جبر و اختیار میگید آقا خود همین اراده ای که همین الان انجام شد و فعلا داره انجام میشه رو خدا هم اراده کرده دیگه، اما رمیته از رمیته فلکن الله رمان بالاخره من رما اون رما بالاخره چی شد؟ میگه نه بابا از رمیت درست شد او هم رمیت حال فعل و فعل الله و آقا فعل الله که حالا یه مفصل بحث کلامی شد. میگه همون چیزی که ما اونجا نسبت به مثلا اراده الهی معتقدیم اینا تو بحث انسان و کامل همونو میگن. میگن انسان و کامل پیامبر و بعد حالا دیگه تعینات نوری پیامبر مثل امام عصر و امثال اینا، اینا همه ذیل پیامبر تعریف میشن. همه اینا بالاخره اون انسان کاملی رو تحسین میکنن که خلاصه بکم فتح الله و بکم یختن و بکم یونزل و غیسه و بکم یونسه کنست و هم تقل الالیه. یعنی بالاخره اراده های حق و باطل بالاخره همش دست فضای انسان کامل است. یعنی اون تحقق عینی پیدا کردنش با اراده انسان کامل داره شکل میگیره. اما بالاخره دو جبه دو جبه هست، یه جبه جبه انبیا و اولیا، یه جبه جبه خلاصه شیاطین و امثال. که این بحثا با این میر باخری رشد کرده ها، به این تیکه هایی که از کردن این تا اساس الفاعلیه، حتی مثلا تا یه نوع تقسیم مثلا خیر و شر، تقسیم مثلا این که فاعل خدا هم بالاخره اصیله، اینا رو خب مولدین داره انسان. منتها این تبیین های روایی این شکلی رو بیشتر دیگه های میر باخری اضافه میکنه به این بحث جنود و رحمان، جنود و شیطان، نمیدونم بحث. حالا ایشون دیگه بعد از اومدنش بعد از اینکه روند هست شراسی رو تحصیل میکنه میگه دیگه خلاصه اصالت جدیدی به وجود میاد مثل اصالت ولایت. این ولایت همون فاعلیت هست، خیلی فرق نمی کنه. فاعلیت اولیدناشی و فاعلیت هم مثل که در تحصیل فلسفه موجود ها بوده اسمش رو درست داریم قشنگ اساسی دینی بشه دیگه مدرجه با یه همچین روندی فاعلیت رو ترجیح دادن به ولایت و گفتن که ولایت تکمینی خلاوت باعث خلق پیامبر اکرم میشه، اول با خلق نوری و بعد ولایت پیامبره که تکمیم رو پدید میاره. این از جهت خلاصه ولایت پیامبر. بعد خب میاد میگه خب انسان رو چیکار کنیم؟ انسان هم فاعلیت داشت داره، یعنی از بالا ولایت تکمیمی داری مطرح میکنی، علت اصلی بخش موجد مجرای فیض، حالا هر جور تعبیر دیگه میارید بیارید. خب اما این براخه مولدین اساس فاعلیت انسان رو مطرح میکرد داره، میگه درسته ما هم قبول داریم. ما پایین فضای تولی رو مطرح میکنیم، یعنی از بالا ولایت خلاصه الهی و ولایت انسان کامل داره تکوین رو تصویر بخشه، از پایین هم تولی منه که داره فاعلیت منو درست میکنه که آیا من تولی به انبیا و اولیا دارم یا تولی به شیاطین و جبهه باطل دارم. در که چجور؟
بله دیگه اینو
عرض کردم، یعنی نسبت رو بله بله خب عرض کردم اونجا هم گفتم که جریان جریان متأثر از فردی نه که دیگه دقیقا زیر فردی تعریف شد، متأثر از فردی به همون معنا که عرض کردم، یعنی اینها هم مثل فردی چون ارتباط هم داشتن، آخه فردی واقعا با فردی ارتباط داشته و خیلی از اصطلاحات اصلا علی با فردی به خواهد کرده، مثلا این بحث طاغوت بودن غرب و نمیدونم اینا، اینا بالاخره تکوین ایران مال فردیه، هیچ در از اونجا بالاخره اینا ناشی شده و اومده. ولی خب برای اینا قانون دینی خیلی مطلب اضافه کردن، یعنی با نگاه خلاص ایجادی خیلی نگاه کردن بحث قانون دینی رو خیلی توش مطرح کردن، حتی مخصوصا تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اقتصاد واقعا عمر گذاشتن فکر کردن، کلی جلسات نقد و بررسی گذاشتن تو فضای اقتصاد اسلامی هم ساری. خیلی کار شده، طبیعتاً خیلی خرد شده بحثاشون نسبت به فردی و اینا، ولی باز اون رویکرد غالب همون که عرض کردم دیگه، جبهه حق و باطل کردن هستی و اینکه علم رو هم دقیقاً تو این فضای جبهه حق و باطل ترسیم میکنن و بعد اون روایت ها قشنگ درست میکنن دیگه، میگن علمی خلاصه علمه که نور اون یغز بالا فی قلب من یشاست، یعنی ولایت تکمیلی خداونده که اون رو پدید آورده. لذا ما کار نداریم به کشفش مطابق هست یا مطابق نیست، اصلا ملاک ما نیست، ملاک اینه که بالاخره اراده رحمانی خدا اینو ایجاب کرد و من تحت تاثیر جنود رحمان اینو پدید آوردم با انگیزه ها و گرایش ها و بینش های خلاص رحمانی و خیلی اینو پدید آوردم، یا نه با انگیزه های شیطانی و جنود شیطان و امثال این ها این علم پدید اومده. لذا حق و باطل اصلا دیگه توش ملاک صدق و کذب دیده نمیشه مطلقا، اصلا معیار دیگه معیار کشف و معیار صدق و کذب نیست، معیار هم که عرض کردن دیگه، فقط معیار حق و باطل با این توضیح که تو بر اساس تولی انسان کامل و تولی خلاص فاری علم رو قدری پدید میاری یا نه بر اساس تولی شیطان و گرایش شیطان و اینا افسار توضیح میدم.
مسابقه
علم وجود داره، تداعی انسان و اختیار انسان قابل تصوره. ما یه ارادهی داریم، ما اراده میکنیم توی مثلا رایت شیطان باشیم و رایت همه باشیم. ولی چجوری میشه برای جمادات که بگو؟ بعضی هاشون اصلا اختلاف هم بیانم که بعضی هاشون بعضی جمادات رو اصلا نمیانن، میان اصلا اثارت با خلاص اراده انسانه و بعد تو حوزه پایین اراده انسان های خلاصه متعارف امثال ما ها، تو حوزه بالاترش هم که اراده انسان رو کامله، یعنی بالاخره اراده انسان اصیل. حتی بعضی ها من دیدم بعضی تعابیری که در مورد اراده الهی اصلا حرف نزنید، شما نمیتونید بفهمید، نفی این هم دارن ها، یعنی نه خدا رو میتونید بشنید، نه غیر خدا رو میتونید بشنید، نه نوع اراده و چینش اراده و اون رو اصلا ولش کنید. هر چی داریم بحث میکنیم روی اراده انسان کامل داریم بحث میکنیم و فوزه پایش اراده انسان متعارف است خودمون داریم. اما یه رویکرد دیگه که حالا بعضا روایاتی هم در اصلش میارن، رویکرد اختیار در حیوانات و حتی عقاب و خلاصه ثواب حیوانات که اینا میگن بیشتر مبناش دیگه رواییه و بعضی از روایات تراسل میکنن به اینکه بعضی از حیوانات تولی امیرالمومنین رو زود پذیرن، بعضی ها مثلا دیرتر پذیرفتن، حتی تو جمادات مثلا سنگ عقیق و نمیدونم فلان اینا رو مثال میارن، از این از روایت کمک میگیرن که نباشه که اونجا هم نظام اختیار هست، نظام فاعلیت اونجا هم هست. رجب بگه حالا رحمتش چجوری و فلان اینا خودش نه به پام داره، چون فقط توسط به یک روایت رجب تو تحلیلش اینا اونجا هم باز بالاخره به پام هست.
اگه ما بگیم فعل خداست، بعد این جماد هم فعل خداست، فعل خدا هم باز ثبات داشت.
نه چرا صحبتش داره؟ همین بحث هم اینجاست که چرا صحبت نمیشه؟ چرا متغیر نباشه؟ چرا مشخص چی؟ من میگم
یه مشکل داره. چه مشکل؟
چه مشکلی؟ حالا مثلا چیه؟ فرش میاد داشتی. نه نه، اصلا نرمال کاری داره که ندارم. من میگم یه چی چیزی که میگه خدا نمیتونه دو تا مثلا اراده داشته باشه.
نه مثلا ما یه درخت داریم. خدا میتونه دو تا اراده داشته باشه.
خدا میتونه بگه این درخت تغییر تغییر توش باشه، پاییز خوش باشه، درخت دوباره. ولی
خدا که تغییر
نمی‌کنه. تغییر چی؟
یعنی این
چه
میگه
زمستون توی این چه تو انسان تغییر کرده
سنت؟ سنت خدا برای این قرار گرفته که انسان مختار باشه، ولی سنت خدا برای این قرار گرفته
از کجا میگه درخت مختار نباشه؟ از کجا میگه درخت توی خودش اختیار نداره؟ دلیل داری واسه نفسش؟ همه چی که در انسان میگه در درخت هم ما میگیم، چه اشکال؟
آقا حد اختیارشون به نظر میاد که اندازه انسان نیست دیگه.
خب اونو بس دیگه یه، بله حد اختیار، خب اینا هم مضبط اون انسان اشرف مخلوقات حد اختیار بالایی داره، اینا قبول دارن.
اختیاره انقدی هست که درخت به خاطر دونستون سبز
نه، ممکن اصلا نظام علی اجازه نده، اما تو حد خودش میتونه به لحظه همی در مومینو بپذیری یا نفذیری؟ چه اشکال داره؟ نفیش چه دلیل داره؟
نه این
مقبولش کنیم،
ولی خب این اون
حدی
که اختیار نداره،
این معنی داریم نه این اختیار نداره چه خود اختیار نداره؟ موقعی
که اختیار نداره
میدونم، میخوام میگم نظام فاعلیت خدا رو، نظام فاعلیت خدا رو اونجایی که اراده انسان درست میدونی، حدی درست میدونی، همونجور تو حیطه اراده جمادات و نمیدونه حیوانات و گیان اینا میشه همونجوری درست کنه.
ما الان داریم نیمه
رضا در اون تیکه تغییر و ثبات خدا رو خلاصه درست کن، اون اشکال نداره، بقیه شده غیر اشکال نداره.
ما داریم نیمه اختیار میگیریم،
اینا هم همین دارم میگیریم، اینا هم فقط همون بعد اینا هم قطعا ثبوت تنشی ثبوت در منظورت مجرای علیت بعد هست مشکلی نداره، اینا نامی ها علیت ناقصه و علیت بیرخر در آدم هست
و هست
چرا می نامی ها گرایش رو تأثیر داره؟ همین ها تأثیر
داره؟ نه گرایش ها نه، اینکه یه ثبوتی توی آدم وجود داره دیگه، اصلا یه علیتی وجود داره، ما علیت ها را شناختش نمیشه یه علم ثابتی، یه نسبیت چجوری میزیم تو قسمت
آخه نسبیت این طبیعی یه نسبیت جدید ها، ما که نسبیت داریم میگیم یعنی نسبیت در سرگوچه ملاجب این ها که اصلا ملاک سرگوچه رو قبول نداره. اگه مراد از نسبیت تغییره، خب تو اون تیکه که تغییر هست خب نسبیت هست، طبیعتا تیکه که ثابت اصلی خدا هست این تغییر داره،
این ثابته دیگه.
اون بحث دیگه اونا تو علمش بحث نمونه. این ملاک کاشفیت در عوض میشه دیگه. چون تو فرض ملاک تو فرض ملاک کاشفیت بحث ثبات و تغییر علوم روشنه. به تبع معلوم میشه. این روشن میشه اول از خودمون. بعد الان بریم تو مرد مرفش نسته در وقت بحث میشه. این نه از بالا اصالت الولایه رو یعنی فاعلیت خدا و دقیقتر بگم فاعلیت انسان کامل معنا میکنن درست شد؟ اراده فاعل و انسان کامل حق
یعنی من اگر تبدیل به یک ولایتی داشتیم باشم و بگم دو دوتون پنجشته میشه دیگه حق داره
آره دیگه دقیقا هم بگم حالا باز بیشتر توضیح میدیم وجیتش دیگه الان ممکنه خودت تنگش کنه ولی وجیت هم آره باید باشه توضیح میدیم من توشم من توضیح پس فعلا اون روند اصل سیر خلاصه تطور بحثی مرحوم حسینی هاشمی و نگاه فلسفی ایشون نسبت به خلاصه جهان و هستی تقریبا روشن شد یه حالا تیکه یا وارد بحث معرفت‌شناسی شده و بعد یه خورده بریم جلوتر ببینیم اینا رو با هم تلفیق کنیم چی از آب در میاد یعنی همچین فلسفه با یه همچین معرفت‌شناسی و بعد بحث دینی بودن و حجیت درون دینی و حجیت عام این چهار پنج تا رو بعد بریم رو هم ببینیم به یه نظریه خلاص درست درمون چیز رو علم دینی میشه رسید یا نه حالا یه جلسه دیگه ان شاء الله بعد بحث معرفت‌شناسی بیشتر پیش می‌رسه
عقل عملی و نظری و فاعلی
نداره اصلا تفکیک نمیشه
قبول و اجباری
اصلا همش حسیه همش تاکید دارن روی اینا اجباری نمیشه نظام تشکیل اصلا نظام تکوینی نه نظام تشکیلی نه پس روزی نمیشه گرایش داره چه نداره اما خب گرایشش نشتر دوست داره اینجا خیلی یه خیلی رو این
باید که مخلوقات هایی که باستان یاد باید نجه بشه پس رو هم گیرن اگر پس این دوست باشه باید نگه دیگه هم نباید باید 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 بشه
اگر حق چی باشه؟
باید یاد آفش بگو به رحمه های آفش بوده شیطان دیگه
خب خب آره
حالا اولش که چیجی باید باید بس داده ما سر این کنه دو بوده شیطان باشه
نه میتونه برگرده گیرش باش کنه گرایشش برگرده چی؟ اراده داره بخواده این خواه اراده رو نیمندن بلاخره مریده برن خام که نیست همین دارم میگم دیگه علیت ناقصه از جب رو نمیتونه بذاره گردش چون واقعا دوست دارن از جب فرار کنه حالا دوست داره تجربه بشه ولی بالاخره واقعا معتقدن که لاجر بلاتر نیست متوجه اراده رو تا آخر بالاخره قوتش رو نگه میدارن قبول دارم سخت‌تر میشه این من اگر تو جلو باسلام کنم پدر نم تا برگردم میشه ولی راش باز باز برگشت نشترانی هم چی فضای تشکر حتی تو ال حتی تو ال هم قوته میتونه
بلدنه
روی درش هم خود شخصی خیلی هم دارد منصومی و چه گیرد برای چشون هم از این اشاره میکنم بستشون میدونیم هم از ساتو ولایه رو هم بحث برفشناسی و مخصم و بحث خودشیه این مدار بعد بستش
بدونیم یا سه نکته
داره از این دینی تره دیگه برای بچه های خودنیه هم روایت آیه زیاده جزه
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.